اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز ده ماه فوریه را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، به نقل از سرقنسول این کشور در مزار شریف گزارش داده است که رهبر ایران به او دستور داده تا تعامل با افغانستان را حد اکثر سازد. به نقل از این خبرگزاری، علیرضا احمدی روز شنبه 20 ماه دلو در یک گردهمایی در مزار شریف گفته است که علی خامنه ای رهبر ایران معتقد است که مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل شود. سرقنسول ایران در مزار شریف افزوده است که جمهوری اسلامی ایران مطابق سیاست‌ها و استراتژی‌های خود از هر اقدامی که به برقراری صلح و ثبات منجر شود حمایت می کند. وی همچنین گفته است که اولویت ایران توسعه روابط اقتصادی با افغانستان است. ایران مانند سایر کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تهران روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با این گروه دارد. در حال حاضر ایران بزرگترین شریک اقتصادی افغانستان است. سفیر روسیه در اسلام آباد گفته است که مسکو از گسترش فزاینده فعالیت‌های تروریستی در پاکستان نگران است و کشورش در این مورد روی همکاری‌های سازنده میان اسلام آباد و کابل تمرکز می‌کند. آلبرت خورف، سفیر روسیه در اسلام آباد، در مصاحبه با تاس خبرگزاری دولتی روسیه گفته است که مسکو از تلاش‌های پاکستان در امر مبارزه با تروریسم در داخل این کشور حمایت می‌کند. این گزارشی که بروز یکشنبه 9 فوریه نشر شده و نقل از خورف آمده است که ما با نگرانی‌های اسلام آباد در مورد افزایش فعالیت‌های تروریستی در پاکستان شریک هستیم. روسیه از تلاش‌های شرکای پاکستانی خود در امر مبارزه با تروریسم حمایت می‌کند و ما تأیید می‌کنیم که تمرکز ما روی تقویت همکاری‌های سازنده با پاکستان و افغانستان است. سفیر روسیه تأمین صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تهدیدات گروه‌های تروریستی در این کشور را به نفع اسلام آباد و مسکو خواند. این دیپلمات ارشد روسی در پاکستان اضافه کرد که مسکو در بخش تلاش‌های مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان تحت کنترل طالبان نیز قرار دارد و کمک‌های لازم را به این کشور فراهم خواهد کرد. با گفته سفیر روسیه، حل و فصل مشکلات امنیتی در امتداد مرز میان پاکستان و افغانستان از اولویت‌های عمده این دو کشور است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. وزارت خارجه پاکستان یکشنبه 9 ماه فوریه گفته است که یک هیئت 3 نفری صندوق بین المللی پول برای بررسی حکومت داری و مبارزه و تشخیص فساد با آن کشور سفر می کند. این وزارت با نشر بیانیه گفته است که این هیئت گزارش را تهیه کرده و سفارش های خود را برای رسیدگی به آسیب پذیری ها در برابر فساد و تقویت تمامیت و کارکرد حکومت ارائه می کند که حکومت پاکستان را در شکل دهی اصلاحات ساختاری کمک خواهد کرد. حکومت پاکستان از حمایت فنی صندوق بین المللی پول استقبال کرده گفته است که این ارزیابی برای تلاش‌ها جهت ترویج شفافیت و ظرفیت سازی نهادها ممد واقع خواهد شد. یک محکمه پشاور به حکومت‌های ایالتی خیبر پختونخوا و مرکزی و اداره‌های مجری قانون دستور داده است که از وسایط نقلیه‌ای که اموال تجارتی بین افغانستان و پاکستان را حمل می‌کنند، پول غیر قانونی اخاذی نکنند. بر اساس این دستور، این موترها تنها در ایست‌های بازرسی امنیتی مستقر در شارع‌های عمومی از کراچی تا تورخم بازرسی شوند. این تصمیم توسط قاضی شکیل احمد و قاضی ثابت الله خان بر اساس دادخواست که توسط محمد نور احمدزی رئیس اتحادیه ترانسپورت افغانستان ارائه شده بود گرفته شد. وی در عریضه خود آورده است که پلیس و سایر نهادهای امنیتی به بهانه امنیتی و مواد مخدر موترهای باربری را تفتیش می‌کنند و از رانندگان اخاذی می‌کنند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. پلیس ترکیه دیروز یکشنبه پس از تفتیش یک موتر باربری در شهر اماسیا، 24 پناهجوی افغان فاقد اسناد را شناسایی و بازداشت کرد. این افراد در یک موتر باربری که مواد خام تایر یا رابر را حمل می‌کرد، پنهان شده بودند. بر اساس گزارش پلیس، این موتر باربری که اصلاً مربوط روسیه بود، پس از طی کردن 800 کیلومتر به شهر اماسیا رسیده بود. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که این موتر از روسیه وارد ترکیه شده بود، در حال انتقال انتقال کالاهای تجارتی بود که توسط پلیس متوقف شد. پلیس راننده را به اتهام جابجایی مهاجران غیر قانونی بازداشت کرده است. تظاهرات مونیخ مهمترین رویداد این هفته در سلسله اعتراضات علیه فعالیت‌ها و نفوذ احزاب راست افراطی در شهرهای مختلف آلمان بود. پس از تظاهرات حدودی 160 هزار نفر در برلین پایتخت آلمان در هفته گذشته، بیش از 250 هزار تن به روز شنبه 20 ماه دل به سرکهای مونیخ برآمدند و علیه سیاست‌های این احزاب شعار سر دادند. سازماندهندگان تظاهرات مدعی‌اند که دست کم 320 هزار نفر در تظاهرات روز شنبه شرکت کردند. سلسله این مظاهرات با شعار دموکراسی به شما نیاز دارد، دو هفته قبل از انتخابات پارلمانی آلمان آغاز شد. محمد کریم الحسینی، آقاخان چهارم و 49مین امام شیعیان اسماعیلیه جهان، روز یکشنبه در شهر اسوان مصر به خاک سپرده شد. در این مراسم شاهزاده رحیم آقاخان پنجم و 50مین امام اسماعیلیه های جهان، اعضای خانواده و شماری از رهبران جامعه اسماعیلیه حضور داشتند. تابوت شاهزاده کریم آقاخان چهارم با قایق در یک گذرگاه تشریفاتی به حوزه خصوصی منتقل شد، جایی که ویلای نورالسلام و مقبره آقاخان سوم واقع شده است. پلیس اسوان زمینه مشارکت و تسهیلات را فراهم کرده بود. جسد آقاخان در مقبره موجود در بالای تپه مشرف بر رود نیل به خاک سپرده شد. مصر مرکز خلافت فاطمی بود که توسط امامان اسماعیلی اداره می شد و در طول قرن‌های 10 و 11 خلفای فاطمی شهر قاهره پایتخت مصر را تأسیس کردند. اسوان آخرین آرامگاه سر سلطان محمود شاه آقاخان سوم و همسرش ماتا سلامت است. آنها هر دو روابط گرمی با مردم اسوان داشتند که توسط شاهزاده کریم آقاخان فقید و خانوادهش از طریق کار بنیاد حبیبه و بنیاد آقاخان تحکیم شده بود. مقامات در لیبیا دیروز نهم ماه فوریه گفتند که در جریان هفته جاری از دو گور دست جمعی در صحرای جنوب شرقی این کشور اجساد حدود 50 مهاجر را یافتند. مقامات گفتند که این تازه ترین تراژدی مرتبط به افراد است که تلاش داشتند از شمال افریقا خود را به اروپا برسانند. مقامات امنیتی افزودند که گور نخست که در آن 19 جسد وجود داشت، روز جمعه در یک مزرعه در شهر الکفره یافت شد و اجساد موجود در آن به طب عدلی فرستاده شد. مسئولان حلی تصاویر پلیس و کارمندان صحی را در رسانه‌های اجتماعی به نشر سپردند که سرگرم کاوش گور و بیرون کشیدن اجساد بودند که در کمپل‌ها پیچانیده شده‌اند. یک سازمان خیریه که در شرق و جنوب لیبیا با مهاجران همکاری می‌کند گفته است که به نظر می‌رسد این افراد قبل از دفن شدن در گور دست جمعی با ضرب گلوله کشته شده بودند. در پی تلاش‌های مستمر ایالات متحده آمریکا برای برقراری ثبات در لبنان، حکومت جدید در این کشور روز شنبه 8 ماه فوریه تشکیل شد تا این کشور را به دسترسی به وجوه بازسازی و دنبال جنگ ویرانگر میان اسرائیل و حزب الله نزدیک کند. نواف سلام، صدر اعظم جدید لبنان، در گفتگو با خبرنگاران در قصر ریاست جمهوری این کشور گفت اولویت دولت او اصلاحات مالی، بازسازی و بازگرداندن ثبات و مرزهای جنوبی با اسرائیل است. وی افزود دولت جدید همچنین در پی احیای اعتماد میان شهروندان و دولت، میان لبنان و کشورهای عرب و میان لبنان و جامعه بین المللی خواهد بود. خبر تشکیل دولت جدید لبنان بعد دنبال 3 هفته مذاکرات جناح‌های سیاسی در این کشور و بنبست ناشی از تلاش‌های حزب الله برای مشارکت در دولت جدید اعلام شد. سفارت ایالات متحده در بیروت از تشکیل حکومت جدید در لبنان استقبال و ابراز امیدواری کرد که نهادهای دولتی این کشور بازسازی شوند و اصلاحات لازم به اجرا درآیند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، 8 نوامبر به هیئت مذاکره کننده اسرائیلی دستور داد تا برای بررسی جزئیات فنی توافق آتش بس و تبادل گروگان‌ها با حماس به دوحه برود. نتانیاهو وعده خود را برای سرکوب کردن حماس و آزاد کردن تمام گروگان‌های باقی مانده تکرار کرده و این گروه تندرو را به عنوان هیولا محکوم کرد. این تصمیم را نتانیاهو پس از آن گرفت که مطابق به توافق آتش بس که به تاریخ 19 جنوری نافذ شد، گروه حماس روز شنبه 3 گروگان اسرائیلی را آزاد کرد. اسرائیل نیز روز شنبه 183 فلسطینی را از زندان‌های آن کشور آزاد نمود. وزارت صحت اسرائیل پس از بررسی‌های ابتدایی طبی اعلام کرد که 3 گروگانی که صبح روز شنبه از اسارت حماس در غزه آزاد شدند به سوی تغذیه شدید دچارند. پایان تفصیل خبرهای جهان. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. تعلیق فعالیت اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی باعث شده تا اکثر پروژه های امداد رسانی در کشورهای مختلف با مشکلات مواجه شوند. صندوق نفوس ملل متحد می گوید که بیش از 9 میلیون تن در افغانستان به دلیل این تصمیم با عدم دسترسی به خدمات صحی مواجه شدند و در کشورهای دیگر مانند تایلند شفاخانه‌هایی که خدمات اساسی صحی را برای مهاجرین از میانمار فراهم می‌کرد مسدود شد. به شرح بیشتر گزارشی در این مورد از لینا روزبه توجه کنید.
خانواده یک مهاجر از برما که مبتلا به تکلیف شش بود میگویند که وی بعد از آن که از شفاخانه‌ای در سرحد میان تایلند و میانمار که توسط بودجه ایالات متحده تمویل میشد رخصت گردید جان باخت. این شفاخانه مطابق دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تعلیق تمام امداد خارجی مسدود شد.
تمام مریضان متعاقب مسدود شدن این کلینیک در کمپ به خانه ارسال شدن. فقط نخوشوی من، همه مریضان به خانه هایشان رفتن و کسی در آنجا باقی نماند. وضعیت خوشوی من وقتی به خانه بازگشت و خیم نبود و مطمئنم که اگر کپسول اکسیژن را با خود می داشت هیچ واقعی برای شخ نمی داد و او از کمبود کپسول اکسیژن در کمپ جان باخت.
پی خالاو 71 ساله بود و به روز یک شنبه بعد از آن که برای 4 روز از تنگی نفس متعاقب بازگشت به خانه از شفاخانه‌ای که توسط کمیته نجات بین‌المللی با بودجه آمریکا تمویل می‌شد بازگشت درگذشت. با گفته باشندگان محل و کارمندان امور امدادرسان، این کمیته چندین شفاخانه را در کمپ‌های مهاجرین در اواخر ماه جنوری بعد از آن مسدود کرد که دستور ختم کار را از سوی وزارت خارجه ایالات متحده دریافت نمود. سخنگوی کمیته IRC به خبررسانی رویترز بیان داشت که شنیدن خبر جان باختن افراد غمگین است و آنها تسلیت خود را به خانواده این قربانی ابراز می‌دارند. بر اساس دستور رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده که بزرگترین اعانت دهنده در امور بشری در جهان است، تقریباً تمام کار امدادرسانی خود را بعد از مسدود شدن اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی متوقف ساخت.
مریضان طویل مدت و زنان حامله به خدمات منظم صحی نیاز دارند. حکومت تایلند کپسول های اکسیژن را در حال حاضر فراهم می کند، ولی در صورت وقوع بحران چه خواهد شد؟ ما امیدواریم که حکومت تایلند این موضوعات را تا 90 روز دیگر حل کند. ما همه خواهان شنیدن خبرهای خوب از سوی حکومت ایالات متحده در طول این روزها هستیم.
ختم کمک های خارجی ایالات متحده باعث شد تا مقامات تایلندی و گروه های مهاجرین برای رسیدگی به این خلا کوشش کنند، در حالی که شفاخانه هایی که توسط حکومت اداره می شود خدمات صحی را برای مهاجرین فراهم می کند. رئیس جمهور ترامپ در یک فرمان اجرایی دستور توقف 90 روزه کمک های توسعه‌ای خارجی ایالات متحده را صادر کرد تا کارایی و مؤثریت این نوع امدادرسانی را بررسی کند و آن را با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ سازد. اما این تصمیم باعث نگرانی سازمان‌های بشردوستانه و نهادهای غیرحکومتی در سراسر جهان روی آینده اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی شده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
ایالات متحده آمریکا و مکزیکو در حال حاضر از رویارویی در خصوص موضوع تعرفه خودداری کردند، اما مصرف کنندگان و تاجران محصولات مکزیکویی نگران تاثیرات مالی این تصمیم در صورت اجرایی شدن آن توسط رئیس جمهور ترامپ هستند. بر اساس فرمان ترامپ، تعرفه 25% بر واردات مکزیکویی اجرا خواهد شد. ویکتور هوگو کاستیلو از منطقه مکالن تگزاس گزارش تهیه کرده که همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
اسکار گارسیا یکی از 65 میلیون آمریکایی بازنشسته است که از مزایای تامین اجتماعی استفاده می کند. او هنگام خرید در سوپرمارکت نگران است که افزایش احتمالی قیمت در صورتی که تهدیدات تعرفه‌ای حکومت ترامپ به واقعیت تبدیل شود، محصولات مکزیکویی چگونه بر بودجه و تصمیمات خرید او تاثیر خواهد گذاشت.
مردمی که حقوق پایین دارند چه خواهند کرد؟ اگر قبلا هفته دو بار گوشت میخوردیم، حالا باید آن را به یک بار در هفته کاهش دهیم یا شاید اصلا نتوانیم آن را بخریم.
بر اساس معلومات اداره احصایه ایالات متحده، در دو سال گذشته مکزیکو بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده بوده که پس از آن کانادا قرار دارد. این رابطه تجاری پر رونق عبور هزاران لاری روزانه از پل‌های بین المللی شاهد آن می باشد. ماریو گارسیا که در شرکت مارج آف پرودیوس در منطقه مک آلن تگزاس کار می کند، شرکتی که در واردات محصولات مکزیکویی تخصص دارد، نگران است که تعرفه ها ممکن تجارت او را مختل کنند.
بیشتر فروشگاه ها و سوپرمارکت ها به محصولات مکزیکویی وابسته هستند. پس اگر قیمت ها از مکزیکو تا مصرف کننده نهایی بالا برود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این یک واکنش زنجیرهای خود بود که همه را متاثر می سازد.
رئیس جمهور ترامپ استفاده از تعرفه ها را بر تلاش برای متوقف کردن ورود غیرقانونی مواد مخدر و مهاجران به ایالات متحده ربط داده است. در اول ماه فوریه او تعرفه 25% بر مکزیکو و کانادا را اعلام کرد، اما دو روز بعد پس از توافق رهبران هر دو کشور برای تقویت امنیت مرزی آن را موقتاً متوقف کرد. با این حال به گفته روبرتو کروز هرناندز منشی فدراسیون اتاقهای تجارت ملی در تاباولیپاس، مکزیکو اعمال تعرفه ها بر زنجیرهای تامین اقلام تاثیر خود را خواهد گذاشت.
صنعت ماکیلودورا یک شرکت مکزیکویی شامل بسیاری از شرکت های چند ملیتی است و بسیاری از آنها امریکایی هستند و در کشور ما تولید میکنند. این صنعت نیست تحت تاثیر هزینه های اضافی این تعرفه ها قرار خواهند گرفت.
در حالی که تولید کنندگان و وارد کنندگان بیشترین تاثیر را احساس خواهند کرد، مصرف کنندگان مانند هیلدا گونزالز باور دارند که افزایش قیمت ها را هنگام پرداخت در سوپرمارکت ها نیز مشاهده خواهند کرد.
آنها قیمت محصولات را افزایش خواهند داد و چه کسی باید این تفاوت را بپردازد؟ البته که ما بپردازیم.
اگر تعرفه ها اعمال شوند، بازنشسته های مانند گارسیا حراس دارند که مجبور خواهند شد تا بیشتر هزینه های خود را کاهش دهند. این بدان معنا است که آنها باید بیشتر کار کنند تا بتوانند آنچه را که نیاز دارند خریداری کنند و از عهده مصارفشان درآیند.
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
عودت کننده های سوری که به شمال این کشور برگشتند با واقعیت های دردناک باقی مانده از جنگ روبرو شدند. واقعیت های مثل زخم های جنگ، خانه های ویران، سرک های و جاده های مملو از آوار و ویرانه های باقی مانده از جنگ. باشنده های تل رفعت که بیش از 10 سال قبل مجبور به ترک محل سکونتشان شده بودند، از مدت ها برای برگشت انتظار می کشند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را من فوزی احسان خدمتتان پیشکش می کنند. سالها جنگ و سنگربندی، درگیری های کلیدی میان نیروهای کرد سوریه و گروه های مسلح مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه رد پایش را در شهر به جا گذاشته است. در جریان جنگ داخلی سوریه، تل رفعت شاهد درگیری های مکرر و آوارگی مردم بود که از سال 2011 آغاز شد. نیروهای کرد سوریه در سال 2016 کنترل شهر را به دست گرفتند که باعث آوارگی اکثریت باشندگان شد. در این زمان در سایر مناطق مثل شهر افرین بعد از درآمدن شهر تحت کنترل نیروهای مورد حمایت ترکیه باشندگان کرد آواره شدند که بیشترشان به تل رفعت فرار کردند. در ماه دسامبر سال 2024 در جریان حمله سریع شورشیان سوری که منجر به سقوط رئیس جمهور بشار اسد شد وضعیت دوباره تغییر کرد، طوری که شورشیان مورد حمایت ترکیه کنترل تل رفعت را که تحت تصرف نیروهای دموکراتیک کرد تحت رهبری سوریه یا SDF قرار داشت به دست آوردند. آوارگانی که بعد از این رخدادها به تل رفعت برگشتند با واقعیت‌های غیر قابل انتظار برخوردند. شبکه‌های وسیع تونل‌های زیرزمینی که به گفته مقامات محلی در جریان کنترل شهر توسط SDF حفاری شده است.
ما اکنون در تل رفعت در قریه هستیم. تونل های زیادی وجود دارد. به اندازه سرک هایی که در تل رفعت وجود دارد، همان قدر در زیر زمین وجود دارد. این تونل ها انبار سلاح دارد. اتاق های عملیات دارد. اتاق های لوجستیک دارد. از این تونل ها به همه خروجی های شهر راه دارد.
این تونل ها به منظور استفاده نظامی در زیر ساختمان خانه ها، مکاتب و ساختمان های دولتی حفاری شده که باعث تضعیف ساختار این خانه ها و ساختمان ها شده است.
9 سال آوارگی به خاطر حزب YPG و خدا را شکر که رژیم سقوط کرد و خانه های خود را دوباره به دست آوردیم، اما کردها خانه های ما را ویران کردند. هیچ دروازه و کلکین باقی نمانده، همه ویران و شکسته است. آنها کبل‌های برق را بردند، درختان باغ را قطع کردند. آنها برای ما هیچ چیزی باقی نگذاشتند.
همچنان زیرساخت‌ها در این شهر تضعیف شده و شبکه‌های برق و آب به سختی کار می‌کند. با وجود همه ویرانی‌ها، آوارگانی که به تل رفعت برگشتند می‌گویند مایلند زندگیشان در این شهر را سر و سامان دهند و آن را به مسیر اصلی برگردانند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کنفرانس 4 روزه استخراج معادن افریقایی اندابا یا کنفرانس در کیپ تاون افریقای جنوبی به پایان رسید. بیشتر بحث ها بر سرمایه گذاری ایالات متحده در معادن افریقا متمرکز بود. توجه کنید به برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد از عبدالواجد عادل.
اداره جدید ایالات متحده علاقمندی زیادی به توسعه بخش معادن دارد. این سخن از اسکات وددارت است که معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور تحولات انرژی در وزارت امور خارجه ایالات متحده می باشد. او در یک بحث روی صحنه درباره علاقمندی امریکا به ذخایر معدن افریقا شرکت کرد.
One of the executive orders that the president signed on his very first day in the office focuses on minerals.
سکات گفت یکی از دستورات اجرایی که رئیس جمهور ترامپ در اولین روز حضورش در این دفتر امضا کرد تمرکز بر مواد معدنی، استخراج و پروسس مواد معدنی عمدتاً در ایالات متحده می باشد. اما اگر از نزدیک بخوانید در آن فرمان اجرایی نیز اشارات متعدده و مشارکت‌های بین‌المللی وجود دارد و می‌دانید که با کشورهای شریک همکاری می‌کند. مجری زینب عثمان، مدیر برنامه افریقا در بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، این سوال را مطرح کرد که آیا ایالات متحده می‌داند که افریقایی‌ها علاوه بر استخراج مواد معدنی، پروژه‌هایی را می‌خواهند که به ارزش مواد خام بیفزاید تا صنعتی شدن قاره را تقویت کنند. وددار پاسخ داد که تا حال روزهای اولیه برای اداره ترامپ است که هنوز او در صدد تنظیم سیاست‌های خاص خود بوده است. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در مواد معدنی آفریقایی مورد نیاز برای انرژی پاکتر توسط بانک صادرات و واردات ایالات متحده انجام شده است. در سال 2022 ایالات متحده با جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا برای ایجاد یک زنجیره تأمین برای بطری‌های موتورهای برقی قراردادهای منعقد کرد که بر علاوه خود به منابع مس، لیتیم و کوبالت هر دو کشور نیز تاکید صورت گرفت. ایالات متحده همچنین بودجه بازسازی دهلیز ریلی لوبیتو را که مواد معدنی را از کنگو، زامبیا و انگولا در سواحل غربی منتقل می کند تامین کرده است. فرانک تایالی وزیر حمل و نقل و لوجستیک زامبیا طی سخنان در سالن نمایشگاه از رهبری ایالات متحده تشکر کرد. فرانک تایالی وزیر حمل و نقل و لوجستیک زامبیا اظهار داد
اونطور که ممکن است آگاه باشید ما چیزی در حدود 350 میلیارد دلار از نظر تأمین مالی خلای زیربنایی داریم که این قاره به آن نیاز دارد. اکنون این تمرکز بر توسعه زیرساخت ها برای کمک به اقتصادهای افریقایی برای بهبود عملکرد آنها بسیار کلیدی است تا بتوانند به طور مؤثرتری از مردم خود مراقبت کنند.
در همین حال چین برای بازسازی اداره راه آهن تانزانیا زامبیا موسوم به تازارا سرمایه گذاری کرده است که حمل و نقل ریلی و دریایی در شرق افریقا را تقویت می کند. و در افریقای جنوبی کشور میزبان کنفرانس اندابا مشکلات حمل و نقل و لوجستیک در سیستم راه آهن دولتی ترانزنت به طور جدی مورد بررسی قرار می گیرد. آلن سیکامبی رئیس ارتباطات در شورای مواد معدنی افریقای جنوبی است. مدیر عامل ترانزگید درباره وضعیت شبکه ریلی بسیار شفاف اظهار کرد که نیاز به کار زیاد دارد. او درباره چندین میلیارد دلار صحبت میکرد. آنها چگونه پول را جمع آوری خواهند کرد؟ آلن سکومب رئیس ارتباطات در شورای مواد معدنی افریقای جنوبی پاسخ داد. آنها در مناقصات عمومی شرکت می کنند تا آن سرمایه گذاری را انجام دهند. همچنین به طور قابل توجه با مشتریان خود که به طور عمده شرکت های معدنی بزرگ هستند صحبت می کنند که شاید از طریق تعرفه ها بتوانند در شبکه ریلی سرمایه گذاری کنند، آن را بهبود بخشند و سپس قطارهای خصوصی داشته باشند که بتوانند در شبکه فعالیت کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر پایان دادن به اهدای تابعیت از طریق تولد در امریکا باعث بحث های قانونی و سیاسی در مورد تعدیل 14 قانون اساسی امریکا شده که تابعیت را به هر کسی که در خاک امریکا تولد می شود می دهد. اصلی که اساس حقوق مدنی را از زمان تصویب آن در سال 1868 تشکیل می دهد. گزارش صدای امریکا در این مورد را از جیلا نوری می شنوید.
قانون اساسی ایالات متحده که پیشنویس آن در اواخر قرن آماده شد، اکثریت تصمیم گیری ها در قبال مهاجرت و تابعیت را به کنگرس واگذار کرده است. اما رئیس جمهور ترامپ با امضای فرمان اجراییش تابعیت از طریق تولد در امریکا را ختم کرد.
ما یگانه کشور در جهان هستیم که تابعیت از طریق تولد را اهدا میکنیم و این کار مطلقاً مضحک است. اما باید ببینیم، ما فکر میکنیم که دلایل بسیار خوب داریم و برخی افراد از ده ها سال میخواستن این کار را بکنند.
منتقدین فرمان اجرایی ترامپ میگویند که تعدیل 14 قانون اساسی بنیاد حقوق مدنی است و یک رئیس جمهور را سلب کردن نمیتواند. توییت دونگ وکیل مهاجرت و کارشناس پالیسی چنین توضیح میدهد.
در اصل این تعدیل به خاطر گنجانیده شده که مطمئن شوند غلامان سیاه پوست تابعیت به دست بیاورند و در قضیه درید اسکات گنجانیده شده است. رئیس جمهور نمیتواند تعدیلات قانون اساسی را نادیده بگیرد و حقوق را که قانون اساسی به مردم داده زیر پا کند. این کار را فقط کنگرس انجام داده میتواند. به همین خاطر این فرمان اجرایی غیر قانونی است.
اما حامیان این فرمان به شمول براین ببن عضو جمهوری خواه کانگرس ادعا میکند که اقدام برای احیای سیستم مهاجرت لازم است.
رئیس جمهور ترامپ این مسئله را روشن ساخته است که احیای مناسب سیستم مهاجرت ما و دفاع از مقصد حقیقی تعدیل 14 در هسته دیدگاه او قرار دارد تا امریکا را دوباره عالی بسازد. فرمان اجرایی تاریخی او برای ختم اهدای تابعیت از طریق تولد یک قدم به سوی آینده است.
فرمان اجرایی ترامپ با مشکلات قانونی روبروست و چندین اقامه دعوا علیه آن در جریان است. وکلای دموکرات از 22 ایالت علیه آن اقامه دعوا کردند و ادعا میکنند که این فرمان در تخطی با تعدیل 14 قرار میگیرد. توی دوک چنین توضیح میدهد.
محکمه عالی این مسئله را در قضیه که در آن تابعیت شمار زیادی از مهاجرین چینی مورد مناقشه بود بار دیگر تایید کرد و تعدیل 14 را بر مهاجرین چینی تطبیق کرد و آنها تابعیت گرفتند.
یک قاضی فدرال در شهر سیاتل ایالت واشنگتن و در موقتی اجرای فرمان تابعیت از طریق تولد را متوقف ساخته است. در صورتی که این تصمیم به محکمه عالی آمریکا کشانده شود، نتیجه تصمیم گیری آن ممکن درک کلی تابعیت از طریق تولد را روشن کند. هرگاه این فرمان اجرا شود، به طور آنی روی تمام نوزادان و آنهایی که هنوز تصدیق‌نامه تولد خود را نگرفتند و کارت امنیت اجتماعی ندارند تأثیر خواهد گذاشت.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید. وقت خوش داشته باشید.